اطلاعات زیادی جمع میکنن و اگر موقع بعد از غروب، طبعا نیم ساعت بعد از غروب، اگر به آسمون نگاه کردین و جسمی رو دیدی شبیه ستاره ولی چشمک نمیزد و توی آسمون با یه سرعت نسبتاً ملموسی قابل در حال حرکت بود، اون مطمئن باشید یک ماهواره است. چیزی که ما توی برنامه‌های عمومی رصدیمون حتی داخل تهران این صحنه ها رو میبینیم، ماهواره هایی که گاهی وقتا تعدادشون خیلی هم زیاده و تقریبا نیم ساعت یک ساعت بعد از غروب و نیم ساعت یک ساعت قبل از طلوع خورشید در آسمان در میون ستاره ها حرکت میکنن.
خیلی متشکرم رضا. ماه منظر هم نکته های شگفت انگیز دیگری رو در خصوص ماهواره و اینکه چقدر اهمیت داره دانش ساخت ماهواره ها با توجه به آنچه که توضیح داد، و خدا رو شکر که کشور ما حالا در این زمینه یکی از 12 کشور، گفتی رضا جان،
حدود 12 کشور، عدد رو مطمئن نیستم ولی تو همینش بود، 11 همین 12 همین
کشور، یکی از محدود کشورهایی که این توانایی رو داره. ۲۲:۳۱ است. متشکرم که با چراغ رادیو تهران در ارتباط هم هستید. علاوه بر اینکه برنامه رو میشنوید، سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. امشب به ما بگین با توجه به اینکه هفتم دی ماه سه ماهواره رو دوباره پرتاب میکنیم به فضا، دلتون میخواد که این ماهواره ها در چه زمینه ای خدمات ارائه کنن، چه مشکلی از مشکلات ما رو کمک بکنن که حل بشه با توجه به کار کرده ماهواره ها. 30094. علیرضا نوشته کاش میتونستن در پیشبینی زلزله به همون کمک بکنن. اتفاق فکر میکنم کلن نیافتده تا حالا در دنیا که زلزله پیشبینی بشه، چه توسط ماهوارها چه به شکل دیگری، قاعدتاً میسر نیست، ولی امیدوارم روزی این اتفاق بیفته و بشه این بلای طبیعی رو پیشبینی کرد. قطعاً خسارت ها بسیار کاهش پیدا میکنه. اما حالا علیرضا سبا در استودیوس. علیرضا سلام، خوش آمدی.
سلام آقای امیدی عزیز، امیدوارم حال شما خوب باشه.
متشکرم، امیدوارم تو هم خوب باشی. مشتاقیم که صحبت های تو رو بشنویم در خصوص ماهواره ها.
خب در رابطه با ماهواره ها اگر بخوام یک تصویر در مورد زباله های فضایی و ماهواره ها بخوام بگم، شاید اون تصویری که توی انیمیشن زیبای والی میتونیم ببینیم، اون لحظه‌ای که والی با اون سفینه‌ای که حالا سوارش هست میخواد از مدار زمین خارج بشه، از یه زمینی خارج بشه که بیرونش پر از ماهواره در حقیقت تاریخ مصرف گذشته و قدیمیه که اونجا هستش و زوباماندگی زباله فضایی شناخته میشن و اینا رو میشکافه و میره. در حقیقت یه طعنه‌ای میزنه که این ماهواره‌های بی حد و حصری که ما به فضا میفرستیم وقتی که حالا کارکردشون تموم میشه دیگه اون خاصیتشون رو از دست میدن و رو یه جورایی انگاری زباله فضایی میشه. اما حالا خیلی جالب بود آقای ماه‌منظر عزیز هم به نکاتی در رابطه با اینکه چطور برخی از حالا پویش های تبلیغاتی که پیرامون هر ماهواره شکل میگیره، من یادم افتاد به ماهواره وویجر که شاید خب خیلی توی آثار مختلف مستند ها هم بهش اشاره شده، ماهواره هایی که وویجر که الان شاید فکر میکنم از مرز منظومه شمسی احتمالاً به تازگی خارج شده باشن و یا در آستانه خروجش هستن، ماهوارهایی هستن که زمانی که میخواستن این ماهواره رو قبل از این به فضا بفرستن از مردم و در حقیقت حالا سلام رو به همه زبانهای مختلف حتی فارسی ضبط کرده بودن اون زمان و جمله های مهم تاریخی زمین رو و در این دیسک خاص قرار داده بودن و اون رو همراه این ماهواره به سمت فضای بیکران پرتاب کرده بودن که این یاد من افتاد با صحبت های آقایسا. اما فیلم جاذبه سال 2013 فیلمیه که قصه خیلی جالبی رو ماهواره داره. به خاطر تعمیر یک ماهواره فضایی گروهی از زمین عازم ایستگاه فضایی میشن و قصه های خاصی که اونجا رو اتفاق میفته قصه های جالبیه که خیلی این فیلم هم جنس آکادمیک و علمی داره و صحنه ها نکته های تقریبا دقیقه. فیلم روز استقلال 1996 هم با همزمان با حمله بیگانگان داره در شکل میده و خب اولین چیزی که تقریبا از کار میفته معمولا توی فیلم هایی که با حمله بیگانگان شامل میشه این از دست رفتن ماهواره هاست، یعنی ماهواره ها شاید خیلی توی فیلم های تخیلی از دست میرن. اما من یک مجله دانشمند رو بردم متعلق به دیماه 1361 که میشه 43
آره دیماه 61
بله 42 سال پیش نه 43 سال
43 سال پیش
که متعلق میشه 43 سال پیش. عنوان روی جلد ژاپن چهارمین قدرت فضایی جهانه. یه پرونده خیلی ویژه‌ای داره در رابطه با اینکه ژاپن اصلا چه ماهواره‌هایی رو داشته و انواع حال ماهواره‌هایی که شاید مثلا کشور ژاپن تا اون موقع پرتاب کرده بوده، ماهواره‌های مخابراتی بوده که داشته، ماهواره‌های پخش مستقیم، ماهواره‌های مشاهده زمینی، ماهواره آزمایش مهندسی، مثلا اسم این کیکو بوده، ماهواره های ژئودزیکی که مربوط به علم زمین شناسی و نقشه برداری میشه و تصاویر این ماهواره های مختلف رو هم موقعی روی زمین بودن قبل از اینکه به فضا برن کشیده و در پایان این هم برای چند صفحه بعدش یک یادداشتی از یکی از فعالین مروج علم بوده اون زمان در رابطه با ایران و کاربرد اطلاعات ماهواره‌ای، اینکه اطلاعات ماهواره‌ای اصلا ممکنه به چه دردی بخوره و حالا به یه جایی به اسم مرکز سنجش از دور ایران اشاره کرده بوده که بخش خصوصی و دولتی میتونن با این مجموعه ارتباط بگیرن در اون زمان و از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده بکنن. جالب بود برام این یادداشت‌ها و مطالب، گفتم که اینها رو هم با شما به اشتراک بذارم.
و اینکه آیا اون موقع فکر میکردن ما یه روزی بتونیم خودمون ماهواره بفرستیم به فضا؟
جالب.
آره
بیش
از 40 سال پیش.
آره اون بیش از 40 سال پیش بوده، ما نزدیک 20 سال پیش. آره دیگه تقریبا 20 سال پیش اولین ماهواره من فرستم، یعنی شاید 20 سال خودمون فکر نمیکردیم که میتونیم روزی خودمون هم ماهواره به فضا بفرستیم.
متشکرم ازت علیرضا صبای عزیز، امیدوارم فرصت دیگری هم در دقایق پایانی برنامه بتونیم همراه تو باشیم.
خیلی ممنون.
خب آقای جمالی نوشتن که خدا کنه ماهواره‌ها بتونن مشکلات اقتصادی رو حل بکنن. اینم خیلی موضوع کلیه، ولی اینکه در مباحث اقتصادی چه کارکردی میتونه داشته باشه ماهواره، به خصوص بعد از اینکه تجاری سازی میشه، به نظرم قابل بحثه. چون آقای دکتر سالری اشاره کردن اتفاقی که الان داره میفته یک نقطه عطف در صنعت فضایی ما از این جهت که از مرحله تحقیقاتی به نوعی وارد مرحله تجاری سازی میشیم و خب قاعدتا میتونه آورده اقتصادی هم در پی داشته باشه. امین صادقی در استودیوست و همراه با او بیشتر در خصوص ماهواره ها باز خواهیم شنید. امین جان بفرمایید.
در خدمتم. واقعا پرتاب ماهواره ها و کلا صنعت فضایی یک سری کلاس های درس خونبار داره که همین کلاس های خونبار فضا رو متحول کرده. دارم از چی صحبت میکنم؟ از شکست هایی که ناشی از آزمون همین پرتاب های ماهواره ها بوده که اکثر کشورهایی که خب سردم دارم اصلا این شکست ها رو تجربه کردن. مسیر توسعه در این راستا این خب این شکلیه. ما خودمون در کشورمون خب سابقه پرتاب ماهواره و خب شکست پرتاب رو داشتیم. خصوصا اگه دیده باشید خب ما پرتاب های آزمایشی هم داریم. یعنی آزمایش میکنن، ماهواره بر آزمایش میشه، شرایط مختلف آزمایش میشه، اون پرتاب آزمایشیه تا در پرتاب واقعی به حال تا حد ممکن اتفاق نیفته، ولی منتها این آزمون به قول اونایی که استاندارد کار میکنن آزمون مخربه. از چه جهت؟ چون برای اینکه عدد فشنگ رو ارزیابی کنید باید شلیکش کنید. وقتی شلیک کردید دیگه عدد فشنگ خارج شده، بنابراین دوباره فشنگ بعدی نمیدونید داستانش چیه. یعنی اینجوریه، این کار سنگلاخ داره و پیچیدگی داره. پرتاب ماهواره هم از این دست اتفاقات. ما آپولو 1967 میلادی وقتی پرتاب شد، در خلال یک آزمایش روی سکوی پرتاب یک آتش سوزی رخ داد و در کمتر از یک دقیقه 3 فضانورد جان خودشون رو از دست دادن. به علت طراحی ضعیف و فرهنگ نادرست مدیریتی این اتفاق افتاده بود. من یه ذره راجع به درس آموخته هایی هم که داشتیم راجعش صحبت میکنم. خب به علت فشار بالایی که ایجاد شده بود، هر ماده اشتعال پذیر مثل یک بمب رفتار میکنه در این شرایط و یک درب باز شونده به داخل داشت این فضا نورد که تحت فشاری که داخلی داشت غیر قابل باز شدن شده بود و خب سیم کشی معیوب بود، مواد قابل اشتعال در کابین زیاد بود. و این نکته خیلی مهم، این آقای جان اف کندی که هدف رو این گذاشته بودن در ایالات متحده ما هر جور شده باید بریم به ماه برسیم، همین فشارها منجر به نادیده گرفتن بسیاری هشدارهای امنیتی شده بود و یه سری اتفاقات بعد از این مورد افتاد که اصلا ناسا مجبور شد سیستم گزارش‌دهی بدون ترس از توبیخ رو ایجاد کنه. این اگر ایرادی وجود داره اصلا تحت فشار ریاست جمهوری هم حتی قرار نگیرید، بدون توبیخ گزارش بدید و اصلا دیگه این فشار رو گذاشتن کنار که چرا باید این کارو بکنیم زمانی که این فشار باعث این اتفاقات میشه. و خب فضاپیما کامل بازطراحی شد و آزمایش‌های کیفی بدون تست دقیق اصلا دیگه پذیرفته نشد. همین آزمون هایی که میگم از اون موقع باب شد به علت همین اتفاق. ما شاتل فضایی چلنجر رو داشتیم در واقع توی 1986، اون هم نزدیک به همین زمان، 73 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد، 7 سرنشین از بین رفتن.
ای بابا.
شکست در ارتباطات فنی و مدیریتی و باز نقص طراحی. به هر حال اون واشرهای جدا کننده موشک جامد که در دمای پایین صبح که پرتاب شده بود خب سرد، خاصیت ارتجاعی خودشون از دست داده بودن و باعث اصلی این اتفاق بود. جالبه که شب قبل از پرتاب اون شرکت پرتاب کننده مهندسینش گفته بودن امکان داره این مشکل پیش بیاد و مدیران ناسا این هشدارها نادیده گرفتن و باز تحت فشار برای اینکه این اتفاق بیفته ریسک کردن و اون زمان باعث شد که قدرت مهندسان جدی گرفته بشه و اونها باشن که شاید تصمیم گیر باشن و اخلاق مهندسی این واژه ایجاد شد که آقا مهندسان یه مسئولیتی دارن و باید در برابر فشار مدیریتی ایستادگی کنن، چون احتمالاً اونها از عواقب بهتر خبر دارن. ما نزدیکتر مثلا شاتل فضایی کولومبیا رو داشتیم، در سال 2003 میلادی بود که در حین بازگشت به جو، یعنی اینها رفت تو مدار قرار گرفت، در بازگشت به جو متلاشی شد، 7 فضانورد متاسفانه کشته شدن. باز هم می‌بینیم تکرار فرهنگ سازمانی معیوب که یه تکه از اون فوم عایق مخزن کنده شده بود و آسیب ایجاد کرده بود و مهندسان ناسا در روزهایی که این فضاپیما رصد می‌کردن یه نگرانی ابراز کرده بودن که ممکن این اختلال ایجاد کنه و حتی درخواست تصویر برداری از این ماهواره رو داشتند و خب مدیران میانی اینو رد کردن، گفتن چیز مهمی نیست. باز می‌بینیم ردپای موضوع دیده میشه و آخر سر اون اتفاقی که نباید افتاد و باز یه اصلاح کردن در فرهنگ مدیریتی، این که هر نگرانی حتی اگر احتمالش کم باشه باید تو بالاترین سطوح پیگیری بشه و این چیزایی که به هر حال درس آموخته هاست. ما از این در شکست ها در پرتاب ماهواره ها کم نداشتیم. خوشحالیم که داره این اتفاق برای کشورمون میفته. منتها میخوام بگم مسیرش همین شکلیه. مسیر تحقیق توسعه همیشه ممکنه با شکست منجر بشه. مسیر کار علمی و فناوران همینه. بخش شکسته و این شکست ها درس آموخته هایی داره که ما پیروزی برسیم. اگر واسه یکی از این سه در واقع ماهواره که ما پرتاب میکنیم خدای نکنه این اتفاق بیفته، نباید اتفاق خیلی ویژه‌ای در نظر گرفتیم، نباید این تعبیر ایجاد بشه که ما شکست خوردیم. مسیرش همین شکلیه، ممکنه اتفاق بیفته، ما سابقه‌اش داره که شده، ممکنه هست نیفته. میخوام بگم ذات این کار به همین شکل، همین جور که دیدید نمونه های خیلی ویژه‌ای رو آوردم که این اتفاق براشون افتاده و خب درس آموخته ها باعث شد که دیگه کم کم این اتفاق کمتر و کمتر شه و خب الان بسیار درصد پایینی در سطحی که دنیا هست که اتفاق میفته. ولی خب برای ورود به این مسیر، برای اینکه به اون نقطه برسی، این حوادث جز جدا ناپذیر این اتفاقات.
اینم نکته مهمی بود، ازت خیلی ممنونم امین صادقی. و خانم ها آقایان محترم، همچنان با شما هستیم. چراغ سه شنبه ها رو میشنوید از رادیو تهران با موضوع علم. امشب به سراغ ماهواره ها رفتیم. ۱۱۱ انتهای تلفن 28 برامون نوشتن که انشالله با سلامتی کامل این ماهواره ها به مقصد برسن و بتونن کسانی که به فکر اختلاس نادرست هستن رو اطلاع رسانی کنن برن بگیرنش. رو محمد از دیلمان این پیام فرستاد. اختلاس نادرست و خوب اومدی آقا محمد. اختلاس درست هم مگه داریم؟ شما دوست دارید ماهواره‌هایی که به فضا پرتاب می‌کنیم در چه زمینه‌ای به کشورمون کمک کنند؟ با توجه به توضیحاتی که در مورد کارکردهای ماهواره‌ها ارائه شد توسط به خصوص امین صادقی. ساعت شد 22:47 دقیقه. حالا خانم هستی سیف در استودیو هستن و باز هم می‌ریم سراغ خبرها.
خبرهای عمومی
از دنیای علم بفرمایید.
بله، برای اولین خبر میخوایم بریم سراغ یکی از فعالیت هایی که به تازگی ناسا روش داره کار میکنه که نه موشک نه ماهواره است، یک بالون غول‌پیکره که قرار چند هفته بالای یخهای قطب جنوب شناور باشه و ذرات پر انرژی رو بررسی کنه که از اعماق فضا به زمین میخورن. حالا هدف چی هست؟ اینکه پیدا کردن رد پای ضد ماده. اگر شنیده باشید ما یک ماده داریم که ذات فیزیکی داره، ذات واقعا ماده داره و یک چیزی داریم که به نام ماده تاریک یا ضد ماده که همون چیزی هست که میدونیم وجود داره ولی نمیدونیم دقیقا چه هست. حالا دانشمندها در قطب جنوب به دنبال این هستند. و چرا قطب جنوب رو انتخاب کردن؟ چون بهترین جایی هست برای این آزمایش، به دلیل اینکه آلودگی مغناطیسی و نوری در این منطقه بسیار کمه. پیشنهاد میکنم اگر شنوندگانمون یه مقداری کنجکاو شدند، کلید واژه ضد ماده یا ماده تاریک رو حتما جستجو بکنن و بیشتر در موردش بخونن و حالا ببینن. خبر دوممون در مورد سرطان هست. این چند وقت خبرهای خوبی در مورد مسیرهای جدیدی که برای درمان سرطان دانشمندها دارن پیدا میکنن داشتیم. این هم یکی از همون هاست. راه تازه‌ای برای مقابله با سرطان پیدا کردن دانشمندان. اون هم این هست که سلول‌های سرطانی یه جور سپر قندی دور خودشون می‌سازن تا از سیستم ایمنی یه جورای خودشون رو قایم بکنن. حالا محقق‌ها موفق شدن این سپر رو تضعیف بکنن با یک سری داروها و یک سری روش‌ها، طوری که سلول سرطانی دیگه نتونه قایم بشه و سیستم ایمنی راحت‌تر شناساییش بکنه. این روش به تبع هنوز تو مرحله آزمایشگاهیه، ولی میتونه آینده درمان هدفمند سرطان رو تغییر بده. امید هست که این کار رو بکنه. و خبر سوم هم که یه خبر به نظر خودم بامزه بود، گفتم با شما هم در به اشتراک بذارم، که محقق ها متوجه شدن که وقتی توی یک محیط شلوغ داریم صحبت میکنیم، اگه دقت بکنید مخاطب شما وقتی خیلی سر و صدا و همهمه هست مستقیم به شما نگاه میکنه، احساس میکنید بعضی اوقات فریز شده مخاطبتون، و متوجه شدن مغز برای اینکه تمام توجهش رو بده به اون پیامی که داره دریافت میکنه از سمت فردی که داره سخنرانی میکنه یا حالا مطلبی رو به اشتراک میذاره، پلک زدن و حتی نفس کشیدن و در بعضی از موارد ضربان قلب، یعنی کل فرایندهایی که در بدن به صورت خودکار انجام میشه رو به حداقل برسونه که مغز بتونه تمرکز بکنه که اون پیام رو کامل دریافت بکنه در هم همه. دقیقاً به خاطر همین هست که میگن فضای کاری که خیلی نویز به اصطلاح صدای پس زمینه توش زیاد هست، باعث میشه که در دراز مدت فرسایش بیاره برای ذهن فرد که داره اون تو اون محیط کار میکنه.
آلودگی صوتی به طور کلی چقدر میتونه مضر باشه؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد، و خیلی زیاد میتونه به تمرکز شما آسیب برسونه.
خبر جالبی بود. راجبش چیزایی تحقیق میکنن این محققین، ولی حتما که کارکردهای مهمی داره و در برنامه علمی مثل چراغ با همین کارکردها هم آشنا خواهیم شد انشالله در برنامه آتی. شما اگه موضوعی هست که دوست دارید در برنامه بهش بپردازیم، حتما به ما پیشنهاد بدید از طریق 3094. مثلا از همین حالا میتونید موضوع برنامه هفته آینده رو پیشنهاد بدید، حالا که دقایق پایانی هم است. خیلی ممنونم از شما خانم سیف. زنده باشید. خانم هستی سیف، مروج علم، همراه ما بودن. این چراغی که میشنوید از رادیو تهران، دقایق پایانی، حالا همراه با رضا ماه‌منظر.
سلام مجدد. شاید وقتی که مفهوم زباله به گوش شنونده هامون برسه یاد میکروب و بیماری بیفتن و صحنه های زشتی که معمولا توی طبیعت میبینیم، اما جالبه بدونید که ما مفهومی به اسم زباله های فضایی هم داریم. زباله های فضایی در اصل یه سری از قطعات بجامونده از همون فرایند پرتاب ماهواره هست که در ابتدا خدمتون عرض کردم.
بله.
و ماهواره های از کار افتاده به هر دلیل، بر دلیل برخورد با ماهواره های دیگه، برخورد با شهاب ها، یا حتی به صورت آمدانه از کار افتادنشون، اینها آرام آرام خرد میشن، میشکنن و در فضا در مدار زمین اینها یک تجمعی رو به وجود میارن که الان بیشتر از 100,000 قطعه کوچک و بزرگ زباله فضایی ما در فضا داریم. جالبه بدونید یک سوم از این تعداد حدود 10 سال قبل در یک مانور نظامی توسط چین انجام شد. چین اومد خودش یک ماهواره در مدار داشت برای اینکه حالا در یک کلکل سیاسی نظامی با کشورهای دیگه، خودش به صورت آمدانه اومد و با یک راکت زمین به فضا ماهواره خودش رو زد و این اعلام کرد که من توانایی انهدام ماهواره دارم. اما همین کار باعث شد تعداد بسیار زیادی زباله فضایی به مدار اضافه بشه که همین زباله ها الان عامل خطرسازیه برای ماهواره ها و شبکه های جهانی اینترنتی که مثل استارلینک، مثل جی پی اس، مثل شبکه هایی که دوستان به طور کامل در موردش صحبت کردن.
هنوز فکری نکردن برای جمع آوری زباله فضایی؟
راه های زیادی مطرح شده، از ایجاد، از کمک از میدان مغناطیسی زمین گرفته، رها کردن اینا به حال خودشون، چون بعضی از اینا که رها میکنی آرام آرام در طولانی مدت، وقتی میگیم طولانی مدت هم ممکنه بیش از چند صد سال طول بکشه، اینا آروم آروم جذب جاذبه زمین میشن و در جو زمین میسوزن. یکی از راه‌ها این بوده که با لیزر اینها رو گرم کنن، یا چون میدونی در فضا وقتی شما به چیز لیزر میزنی، چون در بیوزنی فشار فوتون ها میتونه یه حرکتی هم درش ایجاد کنه، و اینها رو در مدارهای جدیدی قرار بدن که سقوط بکنه به سمت جو زمین و به راحتی در جو منهدم بشه. اما خب بعضی از اینها شفافن، همونطوری که گفتم این پنل های خورشیدی، و با اینکه خیلی کوچیکن ولی سرعتی بیش از سرعت گلوله دارن و میتونن به راحتی با یک برخورد یک بخش بزرگی از ارتباطات بین المللی رو از کار بندازن. فرض کن یک لحظه بخوره به یک ماهواره‌ای که داره اطلاعات مالی رو جابجا میکنه، داره اطلاعات مخابراتی رو داره جابجا میکنه.
بله.
یه زباله فضایی چه زیادی ممکن زیر پیچ باشه، ولی میتونه زندگی بسیاری از آدم‌ها رو تحت شعاع قرار بده و چه بسا حتی سوء تفاهم‌هایی هم به وجود بیاره. چون بعضی از ماهواره‌ها واقعا کلیدی و مهمن و به نفع کشوری است. همین اتفاق در زمان جنگ سرد داشت میافتاد، البته در یک فضای دیگه‌ای که مورد بحث ما نیست. ما یه چیزی مفهوم دیگه هم داریم به اسم ترافیک فضایی. حالا ممکنه بگید من کلا ما 13 نفر اسکای فضایی بیشتر الان
آره چه ترافیکی؟
ترافیک چی؟ و وقتی میگیم ترافیک همه یاد دود و بوق و اون گلفروشایی که میان کنار داد. اما در واقعیت مدار ماهواره هایی که دوچار حالا زباله های فضایی شده باشن هم ممکنه بلا استفاده باشه. ماهواره‌ای که گفتم ارزش علمی داره، ماهواره‌ای که قراره جو زمین رو با پایش بکنه از فاصله نزدیک، بعد ما در این مدار وقتی ماهواره‌ها از کار بیفتن و زباله‌هایی رو از خودشون به جا بذارن، ماهواره‌های جدید رو نمیتونیم تزریق بکنیم به این مدار، در نتیجه اون مدار بلا استفاده میشه و این یک عامل خطرناکه. به این میگن ترافیک فضایی، ترافیکی که ما دیگه جایی در مدار نداریم. وقتی داریم در مورد ده ها هزار ماهواره صحبت میکنیم که یک مانور قدرت شده بین کشورهایی که برای اعمال قدرت، جمع‌آوری اطلاعات، بیگ دیتا، اطلاعات بزرگ، کلان داده، اینها ماهواره های بیشتری در مدار قرار میدن. و خب البته افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به اینترنت پرسرعت، به بالا رفتن کیفیت ارتباطات، اینا همه نیازمند این هستش که ماهواره‌های جدیدی در فضا باشن، و از طرفی هم افزایش انباشت زباله‌های فضایی داره یک جورایی کیفیت زندگی انسان رو به خطر میندازه.
متشکرم رضا ماه‌منظر عزیز، ممنونم از همه همکارانم در تهیه و تولید چراغ، و امیدوارم که هفتم دی ماه این مأموریت به درستی انجام بشه، خبرهای خوب علمی به گوش مردم سرزمینمون برسه که قطعا میتونه در حوزه‌های دیگر هم کمک بکنه به سرزمینمون. ممنونم که چراغ رو شنیدید. خداحافظ.